بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارجی فقه حضرت آیت الله لدمای علوی گرگانی، کتاب صلات و صلات المراقبات، روز چهارشنبه 18 ماه 1392 مطابق با 27 جمادی الثانی 1434.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. هفته گذشته اشاره شد به این که خداوند تبارک و تعالی بر حسب فرموده موسی بن جعفر سلام الله علیه که به هشام ابن حکم بیان فرمودن جریان آفریده شدن عقل و جهل رو و کیفیت اینها رو بیان کردن که عقل اونگونه بود که در عقبل اقبال داشت، در عدبر ادبار داشت، ولی در جهل به این صورت نبود، در اقبال اقبال نداشت و در ادبار ادبار داشت. این همیشه جهل این طوریست. و بعد خداوند تبارک برای این هر کدومم قشونی و لشکری بیان کرد، فرمود که 775 تا برای عقل و 75 تا هم برای جهل با اون کیفیتی که اشاره کردن. حالا حضرت موسی بن جعفر این تعداد لشکرها رو میشماره دیگه، بعدش هم انشاءالله اگر توفیق حاصل شد دیگه روایت پایان پیدا میکنه. اون تای مطلب حالا تعدادی که حضرت اینجا بیان کرده من براتون امروز میخونه، حالت تمام نمیشه، میمونه برای شاید هفته‌ای بعد هم داشته باشی. بعد از اینکه حضرت فرمودن به این که اعتراض کرد جل که خدای به اون لشکر دادی به من ندادی، حضرت همین مقدار را 75 دارم به جهل داد. بعد خدا بهش فرمود فَإِنْ عَصَيْتَنِي بعد ذلك به جهل، گفت اگر از این به بعد دیگه نافرمانی بکنی اخرج تو که دیگه من تو رو بیرون میکنم و جند کم این جوار، دیگه خودتو تمام لشکرت از جوار خودم به دور میکنم و من رحمتی و تو رو از رحمت خدا مایوست میکنم. فقال قد رضیتو، جهله گفت باشه من راضی شدم، حالا که برابر شدم راضی شدم. فعطاه الله 75 جندا، خدا به اونم 75 تا لشکر و قشون داد. بعد حضرت لشکرها رو بیان میکنه. اول میفرماید الخیر و هو وزیر العقل و جعل ضده الشر و هو وزیر الجهل. می‌فرماید برای خاطر عقل و جهل اینها رو برایش وزیرم قرار داده، وزیر عقل رو خیر قرار داده، عنوانی که جامع همه افرادش میشه وزیرشه به نام خیره. می‌فرماید که الخیر هو وزیر العقل و جعل ضده الشر و هو وزیر الجهل. بعد فرمودن که شماره دادن، فرمودن از جمله به این صورته، جنود عقل یکی الایمان، الکفر جنود جهل، هر کدوم به تقابل هم، هر صفتی که در این ور بیان میکنه مقابلش هم برای جهل. فرموده الایمان الکفر، ایمان مربوط به عقل، کفر مربوط به جهل. التصدیق التکذیب، در جاهایی که تصدیق بشه علامت حکم عقله، اونجایی که تکذیب بشه اونجا جای عقلیست و جای جهله. البته اینها عنایت داشته باشید، منظور جایگاهی که مناسب این کاره، ممکنه گاهی تکذیب در جایی باشه جای خودش درست باشه، نه، این همیشه باید اون حیثیت موضوع رو دیگه خودتون همراه داشته باشید، باید دقت داشته، چون به مناسبت حکم موضوع علما در فقه به ما یاد دادن، فهمیدن بعضی واژه ها و کلمات باید مناسبت حکم موضوع در نظر گرفته بشه، مناسبت با اون موضوع عقل جایگاه اینه، مناسبت حکم جعل جایگاه اونه. پس تصدیق و تکذیب، کدام تصدیق از جلود عقل اونجایی که من شأنهی که باید تصدیق بشه؟ خواستم این قاعده کلی رو در بعضی صفات الان اسمی برم خدمتون، موقع شبهه براتون پیش نیاد که بگه این چطور شد این جزء جهل این جزء عقله. از تصدیق یعنی جایی که شأنها تصدیق بکنه، این علامت عقله. تکذیب جاییست که نباید بکنه تکذیب بکنه. پس تکذیب و تصدیق به جایگاه مناسب خودش، این از جنود عقل و جهله. فرمودن که الایمان الکفر، التصدیق التکذیب، الاخلاص النفاق. آدم با اخلاص در مقابل آدم با نفاقه، که در کارش نفاق داشته، قولش، فعلش، رفتارش، متعلق و دیگه نیاوردن و متعلق و بیان نکردن. برای که لیت هبسین و صائب کل مذهب، این که در علم معانی بیان میکنن، میگن متکلم گاهی متعلق و بیان نمیکنه برای که بتونه افراد وسیعی را فرا بگیره. اینجا هم همینطوره. اخلاص در چی؟ در عمل، در گفتار، متعلق بیان نمی کنه. الاخلاص النفاق، مقابل اخلاص نفاقه. الرجاء القنوت، رجاء امیدواری، کار عقله. اما قنوت و ناامیدی کار جهله. و من یقنط من رحمت ربی الا قوم الظالمون، اونهایی که زال و گمراه هستن مایوس از رحمت خدا هستن. پس رجاء مال خداست، مال عقل، اما قنوت مال جهل. العدل الجو، عدل عدالت و دادگری و دادگستری مال عقل. جور و ظلم مال جهل. الرضا السخط، باز آقایی یادشون نره. الرضا یعنی جایی که باید راضی باشه، این از نظر شریف تو باشه. الرضا از خوشید، بعضی جا باید ساخت باشه انسان، بعضی جا باید راضی نباشه. مثل یک در گناه رو میبینه اونجا که رضا منو نداره، که اونجا نباید رضا باشه. پس آقایون در نظر مبارک باشه که همیشه مناسبت حکم حضور رو فراموش نفرمایید. الرضا یعنی جایی که باید راضی باشه راضی بشه. از سخط، جایی که باید سخط بکنه سخط میشه. مثل رحما علی المؤمنین، ما درباره کفار نه، اونجا دیگه غلیظ باشه انسان. علی کل حال الرضا از سخط، از شکر الکفران. شکر علامت عقل، کفران و ناسپاسگزاری علامت جهل. الیأس از طمع، یأس از اونجایی که باید مایوس بشه. از یأس اما فی عید الناس، ها یأس اما فی عید الناس. از حضرت سوال کردن که چیکار کنیم که مردم مال دوست داشته باشن، فرمود از مردم ناامیدی از اموال مردم، قطع امید از اینا. بعضی جا که باید یأس داشته باشه آدم، الیأس. بعضی جا در مقابلش طمعه، طمع به مال مردم داشته، این جهله. الیأس التمع التوکل الحرص، توکل مال عقل، اما حرص و آز مال جهل. آدم عاقل توکلش به خداست، همیشه اعتماد به خدا داره. الرأفت و القلزة، رأفت و مهربانی مال ذات باری تعالی و مال عقل، اما قلزت و درشتی و تندی اینا مال جهل. العلم و الجهل، باز علم و اینجا نشان دهنده جهل مقابل عقل، غیر جهل مقابل علمه. جهل در مقابل علم اون کمال دانستن و دانستنه، جهل در مقابل عقل اونیست که ملاک واقعی وجود انسانه. جهل یعنی فاقد العقل بودن. بنابراین اینجا می فرماد العلم الجهل، علم جزء جنود خیر است، جزء جنود عقل. الجهل جزء جنود دشمن مقابله. العفه التحتو، آدمی که اهل عفت عفیفه، آبرودار، حفت خودش نگر میداره در مقابل تحتک، یعنی حتی که جسور جسارت میکنه اون علامت جهن. از زهد، از رقبه، آدم زاهد تارک دنیا و محبت دنیا رو نداشته باشه، این مربوطه به عقلشه. اما از رقبه، کسی که توجهش به دنیاست، همیشه به میل به دنیا داره، علاقه به دنیا داره، محبت به دنیا، این علامت جهل میشه. الرف الخلق، همینطور اگر رفق و مدارا باشه این علامت عقلشه. از اونجایی که آدم خلقی که دریده باشه همیشه، این اهل این نیست که مثلا مدارا با مردم بکنه، همه جا بخواد با مردم درگیر بشه، آدم با رفق و مدارا بشه مردم کنار بیاد. پس الرفق الخلق، همینطور الرهبه الجرعه، کسی که رهبت داره یعنی خوف و وحشت الهی داره در مقابل کسی که جرأت داره هر کاری میخواد دستش بکنه، نه باکش نیست، خدا راضی باشه نباشه، اون علامت جهلشه. از تواضع الکبر، فروتنی، تواضع علامت عقل ولی کماله، ولی آدمی که با دماغ داشته باشه، کبر داشته باشه، این مربوط به جهلشه. از تعدد علعجله، کسی که تعدد داره یعنی تعدد برای که متعنیه در کاراش، آرامش داره در مقابل عجله کردن، العجله اون در مقابل اونه. از تعدد العجله الهل، از صفه، آدم بردبار در مقابل ناراحتی هایی که بهش پیش میاد در زندگی، علی‌کل زندگی یک نمک نیست که حال به حاله، در مقابل مشکلات زندگی حلم و بردباری داره بر خدای افرادتون، در مقابل معذرت با اون کسی که صفح و نادانه، حالیش نیست، یه خودت ناراحتش میکنی، نگاه میکنی از کوره در میره، نه این کار کنیش. پس اون حلم مال عقل، صفح مال نادانی، مال جهنه. از سمت و الحذر، سکوت اختیار کردن، آرام بودن، در مقابل الحذر با زال، با هید و چشمک، یعنی حذیان در لغت هم معنا میکنه به معنی الحذیان، یعنی حذیان گفتن یا بگویی، یا آدمی که ساکت صامت نشسته، این علامت کمال عقلشه، سکوت داره. در مقابل کسی که دور از جناب شما مثلا حذیان گویی میکنه، همه حرفا چرت و پرت میزنه همش، هی خدا این نشان دهنده جهل. الاستسلام الاستکبار، کسی که در مقابل سلم، آدم سازشکاری مسالمه‌آمیزه، در مقابل آدم استکبار که همیشه باد دماغ دارد، استکبار یه حالت طلب بزرگی خواستن، این حالت داره، اینم باز دوتا مقابله. التسلیم التجبر، آدمی که تسلیم در مقابل خواستهای مردم، تا اونجا که میتونه تسلیمه، در مقابل کسی که تجبر داره، خیلی وقتی بهش میگی مثل که برشن میاد، دنبال هر آدم نیست، اون علامت جهله. العف الحقد، کسی که دارای بخششه، اگر کسی خلاف به او کرد، اذیتش کرد، اون عب میبخشدش، در مقابل آدم عقل کیردار، اگه بهش بدی بکنی همیشه تو ذهنش دیگه میذاره، همه شروخ میکشه، شما اگه فلان نبودی چنین کرده، حالا گذشت بره دیگه، عف نداره، بخشش نداشته باشه. العف الحل الرحمه الغصوه، حضرت فقط اونایی که مال عقل رحمت، حالت رحمانیت در وجودشه، در مقابل قسمتی قسمت غرب داره، اصلا دلسوز هیچ کسی نید، اونها جنود عقله، اینم جنود شرمال جهله. اگر یقین الشک، کسی که دارای کمال یقینه، این عملش از روی یقینه به وجود باری تعالی، یقینه به مجازات، یقینه به کیفر، یقینه به ثواب، در مقابل کسی که شک داره، این کارها رو که بکنه اصلا یقین اونجوری نداره که، همینطوری انجام میدی بیره، این دوتا مقابل هم هستن. حالا بقیه باشه انشاءالله برای هفته دیگه. پایان عرضم، صلوات بر محمد و آل قرار بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از جمله از بیاناتی که مرحوم محقق رحمت الله علیه اینجا دارن در عبارت متنشان به این صورته، فرمودن که بله، و فی کل لیلته، و فی کل لیلت من العشر الاواخر سلاسین على ترتیب المذکور، عبارت متنه. و فی کل لیلت من العشر الاواخر سلاسین على ترتیب المذکور. محقق می فرماید که خب اون 20 شب اولو که اشاره کردیم هر شبی 20 رکعت نماز، ولی در دهه آخر ماه رمضان هر شبی را 30 رکعت نماز بخونند. و فی کل لیلت من العشر الاواخر سلاسی، به چه صورت؟ علی ترتیب المذکور. ترتیب مذکور به حسب متن عبارت محقق، همین که قبلن هم اشاره کردم در پیش شب، قرار به این شد که محقق اقل را به اقل بدن، اکثر را به اکثر بدن. این نماز مغرب 3 رکعته، 8 رکعت خونده بشه مال اون 20 شب اول. نماز عشا اکثر 12. اینجا چون 30 رکعت داریم، اینجا همین گونه اقل به اقل داده بشود، اکثرم به اکثر داده بشه. قهرن اینجا در واقع 12 تا را به مغرب میدیم و در واقع 18 تا هم به عشا داده میشه. این الاقل و بل اقل و الاکثر و بل اکثر به نسبت اونجا همیتونی کردیم، اینجا هم همیتون. این بیان ایشونه محققه. ولی صاحب جواهر وارد میشه تو خود قضیه. خب حالا آیا از نظر روایات، از نظر اخبار، از نظر اقوال فرمایشات علما به همین صورته یا خیر روایات متفاوته، اخبار متفاوته، اقوال متفاوته؟ خدا رحمت کنه صاحب جواهر رو، خدا رحمتش کنه، زحمت ها رو کشیده برای ما، غذا رو پخته آماده کرده، سر سفره برای ماها گذاشته، ما در خوردنش هم بهانه میاریم، ناز و غمزه میکنیم، ولی زحمت ها رو کشیدن انصافا. صاحب جواهر خدا رحمتش کنه بشن بیان رو به 3 صورت بیان کرده. اینجا 3 صورت ایشون مسئله رو آوردن که من البته 3 صورت کرد بکنم در نحوه اخباره، ولی اقوال ایشالله اگر من زنده باشم و بایدتون بتونم توضیح بدم احتمالاً با 5 صورت 5 تا قول، البته حالا قول پشتش مشخص نشده، ولی اگر احتمال بگید 5 تا احتمال هست که من توضیح میدم براتون. خب مرحوم صاحب جواهر میفرماید در مسئله توضیح یتصور علی ثلاثه اوجه، در توضیح این 30 شبی که میخوام، این 10 شب که میخوام 30 رکعت نماز بخونم، توضیحش را به چند جور قرار داده. یک، جعل لیلت کیفیت رکعات بعد صلات المغرب تارتن سمان رکعات و بعد العشاء به اثنتین و عشرین. یک صورت همون هشتایی که اونجا داشتیم در باب نماز قبلی، همون هشتا را اینجا بیاریم، هشتا را اینجا بیاریم از 30 تا، قهرن هشتا را که از 30 تا ورداری 22 تا میمونه، این 23 تا بشه برای مغرب بیافته. مشهور از علما این انتخاب کردن که اقل و اکثر را به این صورت معنا کنیم، یعنی بگیم 8 رکعت برای مغرب مثل همون صورت 20 شب، 22 رکعت مال عشا برای اکثر باشه. هوازا هوال مشهور المنصور اندنا نقلن وطن، ما همین انتخاب کردیم، گفتیم به نظر میاد این بهترین وجهه که 8 رکعت بعد از مغرب، 22 رکعت هم بعد از عشا. اخبار درباره این هم ما زیاد متعدد داریم که قبلا قرائت کردیم. قسم دوم و اخرى، جعل اثنتا عشرة بعد المغرب و ثمانت عشر بعد العشاء، همین که الان بالا اشاره کرده بودم، بیایم اینجوری تقسیمش کنیم، باز اقل بل اقل بل اکثر بل اکثر اینجوری باشه. اما این اقل بل اقل چجوری؟ اثنتا عشر بعد المغرب، نه اکثر اینجا بل مغربه، اسمتا عشر بعد المغرب، یعنی اکثر داده باشیم به مغرب. و سمان نخیر همون درست همون اولا اسمتا عشر بعد المغرب، سمانت عشر بعد العشاء، یعنی 12 تا مال مغرب باشه 18 تا مال عشاء باشه. خب این در کدوم روایت هست؟ این ما گفتیم در خبر احمد ابن محمد ابن مطهر یک و موثقه مسعد ابن صدقه، مسعد ابن صدقه دوتا. این دوتا روایت به این صورت اقل بل اقل اکثر بل اکثره، ولیکن اقل رو 12 بگیرید بعد از مغرب، 18 بگیرید بعد از عشاء. البته این صاحب فتوا داریم از آیون فتوا داده باشن، بله کما علیه افتا صاحب القنیه و اشارت السب و المهذب مهذب الباره و الکافی، این ادعای از آیون آمدن این قول دادن. اون اولی مال اش مشهور بود، مشهور شهرت که ما هم انتخاب کردیم، این دوباره مال این ادعای از آیون، این دو تا بشه. ثالثتن جعل و اسنتین و عشرین بعد المغرب و سمان بعد العشاء، این اکثر رو به اقل داده، اقل رو به اکثر داده. فرموده بعد از مغرب 22 رکعت بیار، آوه این دیگه کاملا وقتش نافله هم میگذاره دیگه حتی. فرموده بعد از مغرب 22 رکعت بیار، بعد از عشاء 8 رکعت بیار. این روایتی داشتیم؟ میگیم بله. روایت سماعت ابن مهراب اینه داشت، در روایت سماعت ابن مهراب این بود. کسی فتوا داده به این؟ به این مطلب کسی تعیینن کسی فتوا نداده از مراجع صاحبان فتوا تعیینن که حتما باید این باشه، هیچ که فتوا نداده. ولی از تخییر چرا داری؟ الان خدمت رو عرض میکنیم، تعیینن نه، اما تخییر داریم. تخییر کیه؟ نه هم فذکرا و روز و روزه و غیر اینا، چند نفر از علما هستن و تخییر اینا فتوا به تخییر دادن که فرمودن مخیر باشه. خب مخیر بین چی و چی؟ این سه تا کتابی که اسمش رو بردیم، تخییر بین الاول و ثانی، تأخیر آمدن بین اون روایش اول که اشاره کردیم خدمتون که 12 تا بود و اون طرف 18 تا بود، اون رو گفتن. دومی هم که اگر راتو باشه 12 تا بود و دومی که الان داری گفت 22 تا بود و بین 8 تا. مخیر بین این دو صورته، من الاول و ثانی. ولی که در ذکرا و در مسالک و در معترض تخییر بین الاول و ثالث، بین اولی که مرحوم محقق گفتن و بین سومی که آخری باشه، تخییر بین اینا رو بیان کردن. این میشه سه تا قول در مسئله. قول مشهور اولی بود که مرحوم محقق داشت، قول دوم تخییر بین الاول و ثانی، قول سوم تخییر بین الاول و ثالث. این سه تا قول ما اینا. قول چهارم یه تخییر بین هر سه قرار بدیم، بگیم مخیر بین هر سه هست، یعنی هر سه جور رو بتونه بیاره، هشت رو بیاره بعد از مغرب، باقی رو بعد از عشاء، 12 تا رو بیاره بعد از مغرب، 18 تا رو بعد از عشاء، یا 22 تا رو بعد از مغرب، 8 تا رو بعد از عشاء، مخیر بین هر سه باشه. اینم یه قوله در مسئله منتهای مطلب. این آخری که بخواید ملاحظه بکنی که بین همه اینها اقوال باشه، صاحب جواری که من ندیدم کسی این فتوا رو داده باشه، این تخییر بین ثلاثه رو من ندیدم کسی فتوا داده باشه. بنابراین خواه اگر این ستار هم اضافه کنید میشه چهار تا قول، اگر قول داشته باشیم با اون ستا قول میشه چهار قول. قول پنجم بیاییم مطلب دیگه بگیم که چی؟ بگیم بابا ما یه مستحب داریم که 1000 رکعت باید بشه، این 1000 رکعت قرار شد 30 رکعت رو در هر شب دعای آخر بیاریم، درسته؟ بله. خب یه مستحب دیگه هم داریم. مستحب دیگه چیه؟ اینی که این 30 رکعت رو چجور تقسیم بکنم. تقسیم این سجور به اختیار خودته، مستحب کن فی مستحب. حالا میخوایید به همین سه صلات سلاسه که گفته شده بیان کنی باش، یا کلن اصلا نیاری باش، یا میخواید در جای دیگه بیان، اصلا نمیخواید بعد از مقره و بعد همه رو میده بعد از ایشا، همه رو میده بعد. گفتن بعضی ها احتمال دادن که اینا مستحبون فی مستحب، معنای مستحب فی مستحب یعنی چه؟ یعنی آقای مکلف مخیر است بیاد کیف ما شا، هر که دلش میخواد، میخواد این ثلاثه باشه نباشه، میخواد بعد از مغرب همه رو بیاره، سیتا رو بیار، بعد از عشا همه سیار بیاره، هر که میخواد باشه. اینم احتمال پنجم. اون تا عرض کرده این احتمالات قائل نداره، قائلش بیشتر همون قسم اولیست که مرحوم مصنف بیان کرده. فعلا امروز درس بسه و صلی الله علی محمد و آله.